بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه الشریف. ایام شعبان رو خدمت عزیزان تبریک عرض میکنم. امیدوارم که این ماه که ماه منسوب به رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم هست پر از خیر و برکت برای همه شما باشه و انشالله فرصتی برای آمادگی برای ماه مبارک رمضان انشالله. بحث ما در ادله نقلی مربوط به استصحاب بود. روایات رو بررسی کردیم، دیدیم که روایاتی صحیح سندن و واضح دلالتن دال بر استصحاب داریم. در انتهای این بحث مطلبی توسط مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه مطرح شده که قبلا عرض کردم اگر غیر از آخوند کسی این حرف رو زده بود قطعا مورد توجه قرار نمی گرفت، ولی چون مرحوم آخوند فرموده مورد توجه قرار گرفته و محل بحث علما شده. و اون این که آیا روایات کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، الماء کله طاهر حتی تعلم انه نجس، کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام، دلالتی بر استصحاب داره یا نه؟ مرحوم اولا گفتیم این روایات به این شکل وارد نشده به سند معتبری. کل شیء طاهر الا ما علمت انه قذر در کتاب مقنع جناب صدوق وارد شده. کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر در ذکرای شیعه جناب شهید اول آمده. اما اصلش که نقل از تهذیبه اینه، کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر فاذا علمت فقط قذر و ما لم تعلم فلیس علیک. و اون روایت معتبرم که باز داریم، الماء کله طاهر حتی یعلم انه قذر. و اون باز روایت دیگری که در زمینه حلیت هست، کل شیء فیه حلال و حرام فهو لك حلال ابدا حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه. که این روایات همونطوری که مستحضرید در نظر اکثریت قریب به اتفاق علما دال بر قاعده طهارت و قاعده حلیت. ولیکن مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه در حاشیه‌شون بر رسائل ادعا کردن که صدر این روایات دلالت می کند بر دو مطلب، یکی طهارت واقعی و قاعده طهارت یعنی اصالت الطهاره، یکی حلیت واقعی و اصالت الحلیه. ذیلش دلالت می کند بر استصحاب که در حاشیه بر رسائل فرمودن، اول اینطور فرمودن کل شیء طاهر مثلا حتی تعلم انه قذر، این به عمومش دلالت میکند بر طهارت واقعی، به اطلاقش دلالت میکند بر قاعده طهارت. بعد خودشون فرمودن اگه حالا شما زیر بار این حرف من نمیری، خودش متوجه بوده که یک کمی حرفش قابل قبول نیست، فرمود به عمومش دلالت میکنه بر هر دو، اصلا به اطلاق ما کار نداریم. کل شیئن شامل تمام اشیاء از جمله اشیاء مشکوک میشه. پس کل شیئن طاهر شامل هر شیئی حتی شیئی که شک در طهارتش داریم میشه، بنابراین هر دو رو دلالت میکنه. حتی تعلم انه قذر اون انتهای روایت یعنی قایت روایت، ایشون فرمود اینم دلالت میکنه بر استصحاب، میگه این طهارت هست تا وقتی شما علم پیدا کنی به اینکه این نجسه. این همون مضمون استصحاب. در کفایه مرحوم آخوند از یکی از این ادعاها دست برداشت. این که صدر دلالت بکنه هم بر طهارت واقعی، هم قاعده طهارت، یا هم حلیت واقعی، هم قاعده حلیت، اینو ازش دست برداشت. فرمود صدرش دلالت میکنه فقط بر طهارت واقعی یا حلیت واقعی، ذیلش یعنی قایت دلالت میکند بر استصحاب. بنابراین یکی از اون ادعاهایی رو که در تعلیقه بر رسائل داشت اون رو ازش دست برداشت. خب قبلا دیدیم که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بر فرمایش مرحوم آخوند اشکال کرد. اشکال امام رضوان الله علیه عمدتاً بر دو محور استوار بود. یکی اینکه ایشون فرمود طهارت و حلیت واقعی اصلاً احکام مجعول نیستن، اینها جعل نشدن، اون چی که جعل میشه حرمت و نجاست، طهارت یعنی اون چیزی که نجس نیست، حلیت یعنی اون چیزی که حرام نیست. این یه اشکال بود که اصلا اینا مجعول نیستن که بخواد شارع اینها رو بیان کنه به بیان انشائی، و اگه قرار باشه هم حکم واقعی رو بگه هم حکم ظاهری، که حکم ظاهری جعلیه یعنی مجعول اعتباریه، در این صورت جمع بین اخبار و انشاء میشه. اشکال دیگری که حضرت امام داشت غیر از این همین بود که به طور کلی این که بخواد هم حکم واقعی رو بیان کنه هم حکم ظاهری، حالا با فرض این که طهارت و حلیت هم احکامی باشن که شارع جعل کرده، این دوتا لحاظ متفاوته، با هم دیگه قابل جمع نیست. این فرمایش حضرت امام بود. البته ما گفتیم قبلا توضیح دادیم که طهارت و حلیت واقعی احکام مجعول هستن، اونطوری که حالا حضرت امام فرموده نیست. مرحوم آقای صدر رضوان الله علیه در مقام نقد فرمایش مرحوم آخوند یه بیانی داره، این بیان رو من جلسه قبل، یعنی این جلسه قبل از تعطیل شدن شنبه گذشته، از قول تقریرات آقای هاشمی رضوان الله علیه نقل کردم. در تقریر آقای هاشمی این بیان به یه معنای ناقص بوده و هست، به همین دلیل من این رو از تقریر جناب آقای حائری حفظه الله این بار برای شما نقل میکنم. خب شهید صدر رضوان الله علیه در بیان نقد فرمایش مرحوم آخوند میاد میگه خب ایشون تو تعلیقه شون بر رسائل اول ادعا کرده که صدر روایت به عمومش دلالت میکنه بر حکم واقعی، به اطلاقش دلالت میکند بر قاعده. بعد تنزل کرد گفت نخیر، هر دوش به عموم دلالت میکنه. ایشون میفرمان این که بگیم هر دوش به عموم، آقای صدر میفرمان زمان این که شما بگی هر دوش به عموم دلالت میکنه، یعنی کل شیئن هم دلالت میکنه بر این که هر چیزی فی حد نفسه پاکه، با قطع نظر از اینکه شک داری یا نداری، اصلا بحث حکم واقعیه، و هر چیزی که شک در طهارتش داری بازم پاکه، که این میشه قاعده طهارت، اصالت و طهارت. ایشون میفرمان این نمیشه. چرا نمیشه؟ فرمان به خاطر اینکه حکم ظاهری که مورد نظر ماست یعنی قاعده طهارت در موضوعش شک اخذ شده، نه اینکه به عمومش شامل حالت شک بشه، نه نه، در موضوعش شک اخذ شده، یعنی مشکوک و طهاره طاهرون به این شکل، در حالی که در این روایت حالا اینجوری که آخوند معنا میکنه، البته حالا ما در انتها خواهیم گفت که آقای صدر اتفاقا اینو اصلا نگفته، حضرت امام رضوان الله علیه اصلا اینو نگفتن، اینا چون حالا لااقل مثلا ظاهرا به نظرشون خیلی واضح بوده شاید نگفتن که اصلا خب این روایات چگونه دلالت میکنه بر قاعده طهارت، چگونه دلالت میکنه بر قاعده حلیت. اینا اشکال آخوند، بیان آخوند رو نقد کردن. اما نگفتن چرا نظر مشهور درسته. آقای سعد میگه خب ما که گفتیم این نمیشه اون نمیشه اون نمیشه پس نظر مشهور درسته، اینطوری ایشون نتیجه گیری میکنه. امام این مقدارم نگفته، ولی حالا ما میگیم انشالله اگر فرصت شد. به هر حال آقای سعد اشکالی که میکنن، اشکالم درسته اینه، میفرماین ببین آقا جان قاعده ای طهارت معناش اینه که در موضوع شک اخذ شده، یعنی موضوع حکم مشکوک و طهاره است، در حالی که طهارت واقعی در موضوعش که شک اخذ نشده، حکم برای ذات شی ثابت شده. بنابراین شما نمیتونی بگی به عمومش شامل حالت شک میشه، این که باعث میشه در موضوع حکم شک اخذ شده باشه که موضوع حکم که عوض نمیکنه عموم حکم. بنابراین این فرمایش که بگی به عموم هر دوتا رو بیان میکنه این نمیشه. اما این که بگی صدرش به عموم دلالت میکند بر حکم واقعی، به اطلاق دلالت میکند بر حکم ظاهری، اینجا ایشون چند تا اشکال رو مطرح میکنه. یک اشکال که جلسه قبل هم عرض کردم، اشکالیست که مرحوم نائینی، مرحوم عراقی، مرحوم اصفهانی، همه فقهای معروف بعد از مرحوم آخوند، یعنی شاگردان مرحوم آخوند، این اشکال رو کردن. و اون اینه که آقا اطلاق جمع قیود نیست. جلسه قبلم توضیح دادیم، در بحث اطلاق مفصل توضیح دادیم، اطلاق این نیست که متکلم تمام حالات متصور برای موضوع رو در نظر میگیره و میگه این حکم برای این موضوع با تمام این حالات ثابته، این اطلاق نیست. اطلاق اینه که متکلم یه موضوعی رو در نظر میگیره، چیزی رو همراه این در نظر نمیگیره و حتی در نظر نگرفتن خودش رو هم در نظر نمیگیره، یعنی به این توجه نداره که به چیز دیگری توجه نداره، فقط این رو در نظر گرفته به عنوان موضوع و حکم رو براش ثابت کرده. خب با این وصف وقتی که مولا داره میگه کل شیئن یه حکمی براش ثابت میکنه، یعنی شیئو در نظر گرفته با قطع نظر از همه ی حالاتی که برای شی پیدا میشه و حتی به این که حالات مختلف پیدا میشه اینو توجه بهش نکرده، به اینم توجه نکرده، این رو موضوع قرار داده، حکم رو براش ثابت کرده. با این وصف در موضوع حکم مولا شک اخذ نشده که شما بگی حکم ظاهری از اطلاق فهمیده میشه، حکم واقعی از عموم، حکم ظاهری از اطلاق. نه، اطلاق جمع القیود چه نیست، این نیست که همه ی حالات رو در نظر گرفته باشه بگه این حکم برای این و در تمام این حالات ثابته. اطلاق اینه که این حکم برای این موضوع ثابته، چیزی رو همراه این موضوع در نظر نگرفته، حتی در نظر نگرفتنشان رو هم در نظر نگرفته. خب این فرمایش البته آقای صدر حالا اینجا یک بالاخره جولان علمی میخواد بده، من دیگه وارد اون بحث نمیشم. ایشون میگه بله این اشکال بر آخوند وارده، ولی میشه یه جور دیگه ای مطلب آخوند رو بیان کرد، که خود آخوند اینجوری نگفته ها، که اگه اونجوری بیان کنیم دیگه این اشکال وارد نمیشه و یه اشکال دیگه میکنه خودش. میخواد بگه بالاخره اشکال مشهور خیلی بر آخوند وارد نیست، یعنی من میتونم ازش دفاع کنم، به این معنا حالا بر آخوند وارده، ایشون میگه وارده بر آخوند، ولی من میتونم ازش دفاع کنم، اما من خودم اشکالی میکنم که دیگه نمیشه از این مثلا دفاع کرد. چه خب اینا دیگه عرض کردم دیگه، حالا اظهار چیز علمی، من خیلی واردش نمیشه. اما ذیل روایت مرحوم آقای سعد میگه خب شما میگی حتی تعلم انه قذر، این دلالت میکنه بر استصحاب، نه این غلطه. چرا؟ ایشون میگه ببینید آقا این استمراری که در استصحاب مطرحه، شما الان از چی میخوای استفاده کنی؟ از کلمه حتی؟ خب حالا این حتی تعلم خود حتی دلالت میکنه بر استمرار یا نه؟ ایشون اولین احتمالی که مطرح میکنه اینه که اصلا حتی خودش دلالت بر استمرار، یعنی دلالت بر غایت به معنای واقعی کلمه نداره. اون چه که دلالت بر استمرار داره اون نوع بیانی است که آمده، حتی مثل الا میمونه که این دلالت میکنه بر غایت، اما این که این غایت تا اون غایت استمرار وجود داره این امر عقلیه که از اون مدلول کلام استفاده میشه، نه اینکه یک امر محتوای لفظی کلام باشه. نه، هیچ چیزی در کلام دال بر استمرار وجود نداره. اونی که وجود داره اینه که این هست تا این غایت، بعد عقل میگه خب این هست تا این غایت یعنی استمرار داره. این یعنی استمرار داره رو عقل داره میگه، نه اینکه این مدلول لفظی کلام باشه. و چون این مدلول عقلی کلامه و بالملازمه داره فهمیده میشه، بنابراین این نمیتونه استصحاب ازش استفاده بشه، چون اصلا مدلول لفظی کلام نیست که، این یه لازمه عقلی از این کلام. این بنابراین که خود حتی دلالت بر استمرار نکنه. اگه بگی نه آقا، کی میگه این حرفاری که شما میگی؟ خود حتی دلالت بر استمرار میکنه. آقای صاحب میگه اب نداره، سلام نه، حتی دلالت بر استمرار میکنه. ولی حتی اسم یا حرفه؟ خب بله، حتی حرفه، اسم که نیست. خب ایشون میگه ما در معانی حرفی گفتیم، این بحثش خیلی مفصل تو معانی حرفی آمده، که معانی حرفی معانی ربطی هن، اینا معانی مستقل که نیستن. من در بحث معانی حرفی هزاران بار این جمله رو گفتم که این که میگیم حرف ربط بین دوتا معناست، نه اینکه یه معنا این وره یه معنا اون وره، یه چیزی به نام رابط بین این دوتا وجود داره که حرف بر اون دلالت میکنه، این مقصود نیست. اگه باشه که این میشه معنای اسمی. گفتیم آقا حرف که میگیم معنای ربطیه، یعنی اتصال دوتا معناست، خودش اصلا هیچ معنای انگار نیست، انگارا البته واقعا هست یه معنای. یا بعد اونجا هی همیشه این مثال رو میزنیم، گفتیم مثل این میمونه که ما این دوتا انگشت رو به هم دیگه میچسبونیم، این چسبوندن دوتا انگشت به هم این نیست که این انگشت هست این انگشت هست، یه چیزی هم به نام چسبوندن اون وسط وجود داره، یه چیزی سومی، اون به دو طرفش معنادار میشه، چسبوندن به این دو طرف معنادار میشه، معنای حرفی به دو طرفش معنادار میشه، اصلا خودش از خودش معنایی نداره، این به دو طرف معنادار میشه. این بحث رو خیلی مفصل تو معانی حرفی گفتیم. آقای صد از این نکته استفاده میکنه، میگه آقا چون حرف هست حتی اگرم دلالت کند بر استمرار، این دلالت به معنای حرفی کلمه است نه به معنای اسمی کلمه. به این مثلا ما بگیم الا دلالت میکند بر انتها، این معناش این نیست، تو بحث خودش گفتیم شما نمیتونید کلمه الا رو برداری جاش کلمه انتها رو بذاری. چرا؟ چون الا معنای حرفیه، انتها معنای اسمیه، اینا دو سنخ متفاوتن، یکیشون معنای غیر مستقله یکی معنای مستقله. بله اگر به معنای الا توجه استقلالی بکنیم معادل معنای مثلا انتهاست، همچنان که اگر به معنای من توجه استقلالی بکنیم معادل معنای ابتداست. اما این نیست که معنای من ابتدایه که منو بتونی برداری جاش بذاری ابتدا، این نیست که معنای الا انتهایه بتونی الا رو برداری بذاری جاش انتها، نه، اینا معانی حرفی هست. آقای سعد میگه چون حتی حرفه، پس حتی اگر دلالت هم بکنه بر استمرار، به نحو معنای حرفی دلالت میکنه نه به نحو معنای اسمی، قابل لحاظ استقلالی نیست. خب استمرار استصحابی لحاظ استقلالی نیاز داره، بنابراین این نمیتواند دلالت بر استصحاب بکنه. این فرمایشی است که آقای صدر فرموده. بعد حالا چند تا نکته دیگه هم داره که همش رو همین معنای حرفیه، اونو دیگه خودتون ملاحظه کنید. من این نکته رو بگم در انتهای این بحث، عرض کردم اصلا این بحث اگر غیر آخوند گفته بود قطعا احدی بهش اعتنا نمی کرد. یعنی اگه این حرف غیر آخوند کسی زده بود، همه مثلا با نگاه این که خیلی حرف بی ربط بی سواده از کنارش میگذشتن، ولی چون آخوند گفته دیگه حالا اینا بحث کرد. و الا کل شیء طاهری، حالا که نداریم البته، کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، این روایت اصلا اونی که مرحوم آخوند میگه نیست که صدرش دلالت میکنه بر حکم واقعی و قاعده، ذیلش دلالت میکنه بر استصحاب، یا صدرش دلالت میکنه بر حکم واقعی، ذیلش دلالت میکنه بر استصحاب، اصلا اینا نیست. و عجیبه مرحوم آخوند حالا یه دفعه یه شبهه‌ای ظاهرن تو ذهنش بوده، گفتن یکی از علما یک کتابی رو داشت میخوند، مونده بود توی کلمه‌ای بالا پایین میرفت، بعد زنش اومد ردش گفت چی شده، گفت من نمیدونم این چی نوشته، لکن، گفت خب این نوشته لکن دیگه، گفت ها لکنه. حالا آخوندم ظاهرا اینجوری شده، یعنی گیر افتاده که این خلاصه صدرش حکم واقعیه و قاعده، یا فقط حکم واقعیه. این اصلا صدرش حکم واقعی نیست آقا، این کلن بیان حکم ظاهریه. چرا؟ خب دقت کنید، وقتی شارع میگه کل شیء طاهر، یا حالا نظیف، عرض کردم تو روایت نداریم اینا که ما میگیم کل شیء طاهر حتی تعلم انه نجس، این جمله است که ما درست کردیم، یعنی فقها ها و اصولی ها درست کردن، این تو روایت نیست. حالا اونی که تو روایته، کل شیء لک کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، ببین وقتی که داره شارع در این عبارت میگه هر چیزی پاکه تا اینکه بدونی نجسه، عرف از این اینطوری میفهمه که اون چیزی که داره در اصل مسئله شارع بهش اشاره میکنه چیزیه که من شک در طهارتش دارم، یعنی مشکوک الطهارت طاهرون حتی تعلم انه نجس. بنابراین اونی که از این روایت میفهمه عرف، همونی که مشهور فقها ها فهمیدن، همه فقها ها همینو فهمیدن، عرض کردم فقط یه نفر قبل از آخون یه معنای دیگه فهمیده بود، اونم صاحب حدائق بود که همه اون سرش بهش حمله کردن که آقا میگه کل شیء طاهر، صاحب حدائق گفت این حکم واقعی رو بیان میکنه، میگه هر چیزی واقعا پاکه تا وقتی که شما نمیدونید نجسه. بعد همه اشکال کردن که این اصلا عقلا محاله و بحثایی که تو اصول مطرح شده. اما بقیه فقها ها همه از این روایت چی فهمیدن؟ اون چیزی که عرف میفهمه و اون اینه، وقتی شارع میگه هر چیزی پاکه تا این که بدونی نجسه، یعنی اون چیزی که در موضوع حکمش عکس کرده چیزیه که مشکوک و طهاره است، همونطوری که میگه هر چیزی حلاله تا این که بدونی حرامه، همینو میفهمه، یعنی در موضوع حکم شک در طهارت یا شک در حلیت رو مأخوذ میبینه عرف. به همین دلیل همه فقها، عرض کردم در کل تاریخ فقاهت ما فقط دو نفر این حرف غیر متعارف رو زدن، یکی مرحوم صاحب حدائق، یکی مرحوم آخوند، که هر دوشون هم توسط علمای بعد از خودشون رد شدن، یعنی یه نفر از اینا نیومده تبعیت بکنه. چرا؟ چون این خلاف ذوق عرفیه. کل شیء طاهر حتی تعلم انه نجس، اگر مثلا همچی عبارتی، یا کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، او عرف ازش اینو میفهمه، یعنی اون چیزی که تو شک در طهارتش داری پاکه، بنابراین حکم داره برای مشکوک و طهاره ثابت میشه، بنابراین حکم ظاهریه، قاعده طهارت داره بیان میکنه. یا کل شیء فیه حلال و حرام، حالا اون که باز نداریم کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام، اونی که داریم اینه کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال، اون اینجوری میفهمه، یعنی این چیزی که توش حلال و حرامه و تو نمیدونی الان این حلالشه یا حرامش، این برای تو حلاله، یعنی مشکوک الهلیه رو موضوع حکم میبینه. بنابراین برخلاف فرمایش آخوند چه در تعلیقه چه در کفایه که صدر روایت رو میگه دلالت میکنه بر حکم واقعی، حالا در تعلیقه میگه قاعده رو هم دلالت میکنه، در کفایه وقتی میخواد عقب نشینی کنه میگه نه قاعده رو دلالت نمیکنه ولی حکم واقعی، در حالی که اصلا صدر روایت دلالت بر حکم واقعی نداره، اصلا این ناظر به اشیاء به ما هو و هو نیست، این ناظر به اشیاء به ما این که مشکوک الطهاره یا به ما این که مشکوک الهلیه هستن هست. بنابراین این حکم حکم ظاهری رو بیان میکنه و این دو روایت یکی قاعده طهارت یکی قاعده هلیت رو بیان میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.